شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو، رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام، صبح بخیر میگم به شما سیاه شام، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه.
انرژی بیاد بالا، انرژی بالا، انرژی بالا. امروز 18
کمر ما شکسته دیگه
و روز جهانی
اقیانوس،
روز جهانی اقیانوس ها. چند تا اقیانوس داریم؟
اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، سه تا دیگه.
سه تا داریم؟ آرام چی؟
آرام گفتم دیگه. اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، هند، دیگه چیزو داریم؟ دریای مدیترانه، که دریا سر دریای مدیترانه.
اقیانوس منجمد
شمالی،
جنوبی.
جنوبی.
شمالی داریم یا جنوبی؟
جنوبی هم داریم.
جنوبی هم داریم؟
آره.
هم شمالی هم جنوبی. شمالی خشکی داره، جنوبی خشکی نداره.
رفتی نداره اقیانوس میتونه وسط جزیره باشه دیگه.
اصلا جغرافیا صفریم دوست عزیز.
ایرادش کجاست؟
چند تا قاره داریم؟
قاره که هفت داریم.
هفت قاره داریم، بشمار ببینم کیاست.
آسیا
هفت قاره ما داریم.
آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی.
نه آمریکا
نه دیگه، آمریکای شمالی جنوبی، اقیانوسیه و جنوبگان.
استرالیا قاره
نیست؟ گفتم که ششمی
اقیانوسیه.
اقیانوسیه گفتم.
اقیانوسیه استرالیا است.
ها اقیانوسیه
استرالیا.
اقیانوسیه.
شنوندگان عزیز، جغرافیای من و میگ
دیگه درست
صفر.
آقا درست بود دیگه،
به ما صفر بدین.
درست گفتم.
گفتی
استرالیا که اقیانوس نیست، چیز نیست، قاره نیست. قاره استرالیا.
استرالیا قاره نیست،
اقیانوسیه میگیم دیگه. استرالیا به تنهای قاره است، کشوره.
ای داد بیداد آقای.
آقا حلقه المپیک چند تاست؟ 5 تا.
بله.
یه جنوبگان هم داریم که حالا جزء حلقه المپیک نیست. خب اونم بهش اضافه می‌کنیم. بهش
بریم دیگه. اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا،
آمریکای شمالی،
آمریکا.
آمریکا یه دونه بگیریم همه رو.
آمریکا یه دونه است.
بچه رو میگه آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی. قاره دو تا قاره است. بگو آمریکا هستن. باشه. یه دونه بگیریم.
به هم متصلن.
باشه. یه دونه میگیریم.
پس پاناما چیکار میکنه این وسط؟
خب
نقش پاناما چیه؟
دو تا قاره میشن دیگه.
دو تا قاره میشن؟
آره.
یعنی اون شکاف کانال پاناما
رو دو تا میکنه دیگه. قاره آمریکای شمالی جنوبی.
اصلا کانال پاناما حد فاصله بین آمریکای شمالی و جنوبی میشه؟ یعنی محل اتصال دو تا قاره است؟
اینو نمیدونم. حالا بعدیش
ببین، نگاه کن ما حافظه
اقیانوسیه میشه کجا؟
تو بگو.
نه تو بگو.
هم استرالیا رو هم دربر میگیره.
دربر میگیره دیگه.
استرالیا رو نیوزلند و اینا میشن اقیانوسیه.
اقیانوسیه بگیریم. خب یه دونم جنوبگان.
جنوبگان، آسیا، اروپا، آفریقا.
من حالا چون آمریکا رو دوتا کردم میشه هفتا.
پس شیشتا.
اگه آمریکا رو شمال جنوبی یکی بگیریم میشه شیشتا.
چرا جنوبگان توی پرچم المپیک نی؟
خب کشوری اونجا نیست.
کشور متعلقه به کشورهاست دیگه اونجا.
خب آره، کشور مستقلی اونجا نداریم که بخواد تیم بده تو المپیکه. به خاطر همین اونجا
پنج تا حلقه میذارن.
آمریکا رو هم که یه دونه میگیرن.
خب
اقیانوسیه هم که آسیا اقیانوسیه میگن دیگه.
ها
دیدی میگن آسیا اقیانوسیه بعضن.
واقعا احسان داری واسه خودت میگی؟
نه، تو بعضی از مسابقات اینجوریه، باور کن. تو بعضی از مسابقات، مثلا تو مسابقات علمی، المپیادهای علمی داریم مسابقات مثلا آسیا اقیانوسیه.
دو تا قاره بین دو قاره است. تو داری جدا میکنی اینا رو از هم.
شاید آسیا. از همون نمادینی که از گذشته، پنج تا که از قدیم، نه از قدیم پنج تا قاره یک شاخص بودن، همونا رو لحاظ میکنن
توی المپیک.
المپیک.
آها. ولی به هر حال جای جنوبگان خالیه. حالا اینا همه بهانه ای که یه سرچ ساده، یه جستجوی ساده بکنیم. گاهی اوقات بدیهی ترین چیزهایی که ممکنه که فکر کنیم در زندگی روزمره به کارمون نمیاد، که البته به کارمون هم نمیاد. الان داریم صحبت میکنیم، حرف به میان اومد، متوجه شدیم که یادمون رفته درسایی که در مدرسه خوندیم و یادمون رفته، من و احسان مهرجو. حالا البته احسان مهرجو که چون پروفسور هستن و اینها نیازی ندارن به معادلات کوانتومی بیشتر علاقه دارن. آقای مهرجو
واقعا هم جغرافی دوست نداشتم، تاریخ دوست نداشتم.
من عاشق جغرافی هم.
نه اصلا این دوتا رو دوست نداشتم.
اصلا این اطلس ها رو که باز میکنی، نقشه های جغرافی قدیما که گوگل ارث نبوده شو اینا، ما یه کتابایی بود به نام اطلس، دیگه فکر کنم ما تبدیل به دایناسور شدیم
دیگه. نیست اصلا کسی سراغ اطلس.
چرا من همین الان یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم کادو بگیرم همین اطلس های جغرافیاییه. من اصلا رو دیوار اتاق یه دونه نقشه بزرگ همش نگاه میکنم، میبینم اگه یه جور سفر رفتن دیگه، بخوام سفر برم برم کجا. مثلا الان مثلا یکی از جایی که خیلی دوست دارم برم، میدونی کجاست؟
کجا؟
جزیره گالاپاگوسه.
اوه
اصلا گونه های جانوری عجیب و غریب،
کمیاب و نادر. آره. و گونه های نادر.
آره.
خلاصه خیلی نرفتی تا حالا اونجا؟
نه اصلا گالاپاگوس خیلی جالبه. البته کل کره زمین پر از شگفتی، ایران خودمو که فراوونه، در کره زمین خوبه که آدم سفر بکنه. کاش این شانس رو داشته باشه واقعا. یه نفری که ولی میدونی چیه بدترین شغل به نظر من اینه که آدم خلبان یا مهماندار باشه، میره از این کشور به اون کشور، ولی خیلی شانس اینو نداره که بره ماجراجویی بکنه تو کشور.
آره میتونی ادعا بکنی که اصلا همه دنیا رو رفتی، همه کشورها رفتی، ولی خب لزوما از فرودگاه بیرون نیومدی.
به هر حال این شما و این رادیوم دیگر که ما در ابتداش کلی
آقا درست گفتم وایسا درست گفتم هفت قاره داریم.
هفت قاره داریم.
الان اینترنت هم وضع شد بالاخره.
بگو.
آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی جداست، اقیانوسی و جنوبگان.
و استرالیا هم جزء اقیانوسی است.
حالا یه زمانی که تو مسابقات تو قاره، مسابقات فوتبالش تو آسیا به حساب میاد.
آقا ببین اقیانوسی
نه کشورش جزء مسابقات آسیاییه.
بذار از میثم موسی بپرسیم. میثم استرالیا توی اقیانوسی است؟ استرالیا قاره جداست، اقیانوسی هم جداست، هر دو تا یکی هم؟
ضمناً ببین اقیانوسیه در واقع شامل هم قاره استرالیا میشه هم نیوزلند.
قاره که
یعنی آره دیگه هم قاره اقیانوسی که میگیم هفت تا شده در بر میگیره. آره در واقع اقیانوسیه استرالیا رو داره که بزرگترین کشورشه.
جنوبگان بالاخره هستش.
جنوبگان که آره یه قاره است چی؟ خب ولی یه قاره هم داره که اقیانوسیه هست، شامل استرالیا میشه، جزایر تاسمانی میشه و نیوزلند. یعنی اینا همه میشن قاره اقیانوسیه.
بسیار عالی. به هر حال ما باید بگیم که شما فیزیکت 20، جغرافیت 8-9.
نه پاس میشه ولی 20.
آره الان دیدم جستجو کردم
12-13.
بله بریم سراغ رادیوم امروز.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
قبل از اینکه به سراغ پرونده ویژه امروز بریم، بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم راه اندازی نخستین مرکز تخصصی بسته‌بندی و سردخانه نهال در کشور با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان قضا و کشاورزی، نخستین مرکز بسته‌بندی و سردخانه تخصصی نهال کشور در یک شرکت دانش بنیان به بهره برداری رسید. در بازدید مسئولان معاونت علمی از این مرکز بر اهمیت راه اندازی این زیرساخت به عنوان حلقه تکمیل زنجیره تولید نهال تاکید شد. این مرکز با هدف کاهش ضایعات، بهبود نگهداری، تسهیل صادرات و تعدیل قیمت نهال فعالیت میکنه. تا به حال بیش از 99,000 اصل نهال از این مرکز به قزاقستان، ازبکستان و افغانستان صادر شده و قراردادهایی برای توسعه همکاری با قزاقستان و ارمنستان در حال اجراست. درمان موفق بیماری نادر روده در کودکان با پیوند سلول بنیادی. پژوهشگران با پیوند سلول‌های بنیادی خونساز تونستن بیش از 90% کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده تکشنی رو به بهبودی کامل و بدون نیاز به دارو برسونن. این بیماری نادر که از سنین پایین آغاز میشه معمولاً به درمان‌های مرسوم پاسخ نمیده. در این مطالعه که طی 10 سال روی 25 کودک انجام شد، همه بیماران زنده موندن و بسیاری هم از جراحی‌های سنگین بی‌نیاز شدند. پزشکان با تاکید بر اهمیت آزمایش‌های ژنتیکی، پیوند سلول‌های بنیادی را راهی مؤثر برای درمان ریشه‌ای این نوع بیماری معرفی کردند. و در پایان، کشف ماده‌ای برای برداشت آب از هوا بدون نیاز به انرژی. پژوهشگران ماده نانو ساختار با آب دوز و آب گریز ساختن که میتونه بدون مصرف انرژی رطوبت هوا رو جذب و به قطرات آب تبدیل کنه. این ماده با جمع‌آوری بخار آب در منافذ خودش به صورت طبیعی و پایدار آب تولید میکنه. فناوری یاد شده ساده، قابل تولید در مقیاس صنعتی و بسیار کاربردی برای مناطق خشک یا سیستم‌های خنک کننده بدون انرژی ارزیابی شده. این کشف میتونه تحولی در برداشت پایدار آب و کاهش مصرف انرژی ایجاد کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها همراه با خانم مهتاب دمیرچی خواهیم بود، متخصص. به شما بگیم متخصص چی دقیقا؟
من اول یه سلامی عرض بکنم خدمت شما و مردم خوب ایران. بله، صحبتون بخیر. بله متاسفانه،
تازه از بستر بیماری
تازه هم کنه، ولی خب این
مونده دیگه
دور... آره یه ده روز پیش بود من مریض شدم، ولی خب متاسفانه خیلی شدید خیلی. حالا الان توصیه میکنم
به ما
انتقال
که نمیدید احیانا بیماری
نه تموم شده رفته ایشالله که تموم شده باشه.
امیدوارم. ولی به هر حال گفته میشه که همون پروتکل های شستشوی دست و فاصله گذاری بین خودمون و افراد رو باید رعایت بکنیم.
بله دقیقاً، همچنان باید
بیماری های ویروسی قرار همیشه وجود داره،
وجود داشتن،
اونهایی که در واقع روی ساختار تنفسی اثر میذاره، ولی موضوعمون ساختار تنفسی نیست. تخصص شما چیه؟
من کارشناس ارشد اقلیم شناسی هستم.
اقلیم شناسی یعنی چی؟ منظورم
آب و هوا شناسی. آب و هوا. پس... و بدونید که با هوا شناسی فرق داره. این اولین جمله‌ای بود که ما سر کلاس درس دکتر علیجانی پدر اقلیم شناسی سینوپتیک تو دانشگاه خوارزمی به ما گفت. خب بچه‌ها یادتون باشه آب و هوا شناسی با هوا شناسی متفاوته.
خب حالا بذارید به اون آب که در واقع آب و هواشناسی
بله.
و اون بخش تخصص آب بپردازیم که ما رو میبره به دل اقیانوس‌ها در روز جهانی اقیانوس‌ها.
بله 8 ژوئن.
چرا که... همچین مناسبتی اصلا در تقویم اومده؟
سال 1992 در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل که دقیقاً اون اجلاسی که در سال 1992 تشکیل شد و بعدش معاهده پاریس هم در واقع شکل گرفت، از دل همون اجلاس یک پیشنهادی دادن رهبران جهان اون زمان که بیان یک روزی رو به عنوان روز جهانی اقیانوس ها تعیین بکنن. دلیلش هم این بود که ما یعنی بشر در اون سالها داشت تغییراتی رو در اقیانوس ها مشاهده میکرد که حالا در ادامه من میگم این تغییرات چی بودن، تا اینکه در سال 2008 سازمان ملل این روز رو پذیرفت و ما هر سال 8 ژوئن برابر با 18 خرداد اگر اشتباه نکنم ما روز جهانی اقیانوس ها داریم که امسال شعارش یعنی شعار سال 2025 این هستش: شگفت حفظ آنچه ما را حفظ میکند و ماهیگیری پایدار یعنی بیشتر. این دوتا شعار رو داره. حالا اگه بخواید من زبان اصلیش هم میتونم به شما بگم.
ابتدای برنامه خانم دمیرچی من و سیاوش داشتیم بحث میکردیم سر اسامی اقیانوس ها. بعد من الان جستجو کردم درست گفتم سیاوش اینجا هم.
چند تا اقیانوس داریم؟ همونجوری که سه تا.
آقا توی برنامه دیگه ما از قاره ها صحبت کردیم، من گفتم آمریکای شمالی آمریکای جنوبی.
تو همین برنامه صحبت کردیم.
آره.
اول برنامه
در یک قسمت دیگه منظورم هستش، ولی ابتدای برنامه که از اسامی اقیانوس ها من گفتم منجمد شمالی و جنوبی. شما منجمد شمالی نداری جنوبی داری؟ داری
شمالی هم داری؟
آره اقیانوس آرام، هند، اطلس، منجمد شمالی، منجمد جنوبی. و جالبه حالا شنوندا بدونن که همه اینها در واقع یه مجموعه آب هستن. ما اینا رو اومدیم مرز بندی کردیم
که البته ظاهرا مرز هم دارن و اتفاقا مثلا توی عکس و تصاویر یه جایی میبینیم حتی رنگ آب عوض
آره،
میشه.
نه مجموع... یک مجموعه آب پیوسته است، یک پارچه است. حالا ممکنه ویژگی ها توی یه سری جاها فرق داشته باشه، تقسیم بندی های صورت گرفته باشه، اما یک ساختار آبی یک پارچه است.
خب
که ما اینا
جالبه که مثلا شما توی مثلا آمریکای مرکزی باشید، مثلا کشور پاناما، یه سمتتون اقیانوس آرام، یه سمتتون اقیانوس اطلس و دو اقیانوس رو در واقع میتونید ببینید و تجربه بکنید. آیا واقعا این دوتا اقیانوس اطلس و آرام خانم دمیرچی فرق دارن با هم؟
ببینید به لحاظ ساختار جغرافیایی و زمین شناسی جنس اون در واقع فرایندی که اتفاق میفته، نقشی که هر کدومشون جون دارن و زیستگاه‌هایی که تشکیل دادن، بله خب فرق داره.
آخه آبه که مگه مثلا آب اقیانوس منجمد شمالی با آب مثلا اقیانوس اطلس فرق
در
داره؟
در جریان‌هاشون بله فرق داره. ببینید وقتی در اقیانوس اطلس میزان دریافتی انرژی تابشی خورشید بیشتر باشه، این باعث شگیری جریان گلف استریم میشه. ما جریان گلف استریمو در اقیانوس اطلس داریم و همون که باعث تعادل آب و هوا در کره زمین میشه. برعکس شما در اقیانوس منجمد شمالی داریم که پدیده ای آپ ولینگ میاد، یعنی جریان‌های سرد داره اتفاق میفته. اینا همه یه جور نشانه گذاری برای علم، برای شناختن در واقع جزئیات و رفتارهایی که هر کدوم از این محیط‌های جغرافیایی، محیط‌های وسیع جغرافیایی دارن و بیشتر فکر می‌کنم یه جور قرارداد. شاید اگر یک نسل دیگری از بشر بود میومد یه نام‌های دیگری می‌ذاشت، یه اسمای دیگری برای اینا انتخاب می‌کرد. اما الان موضوع این نیست آقای سفاریان پور. الان موضوع بحران‌هایی که داره اقیانوس‌ها رو تهدید می‌کنه. این پدیده قشنگی که کره زمین ما رو تبدیل کرده به یک گوی آبی زیبا از منظر فضا، و خیلی جالبه که شناخت ما از زمینمون خیلی کمتر از شناخت ما از مریخ و ماه. چرا؟ به خاطر اینکه 70% کره زمین رو آب گرفته و ما از این 70% 20% رو میشناسیم و بقیه‌اش هنوز برای ما ناشناخته است به دلایل گوناگون.
این همه علم اقیانوس شناسی سالهای سالی که داره کار میکنه، از حتی
همون 20% دیگه.
نه 20% اقیانوس رو ما یعنی میشناسیم، یا منظورتون کل کره زمین رو 20% میشناسیم؟
نه 20% اقیانوس‌ها رو میشه. من در رابطه با آب‌ها دارم صحبت میگم. الان اصلا از فضای خشکی و قاره‌ها و اینها بیاییم بیرون. آره، دلیل این که حالا ما انقدر شناختمون کمتر بوده بهش، خب بشر خشکی رو بیشتر دوست داشته بشناسه، در خشکی‌ها زندگی می‌کرده. اما یه دلیل عمده‌ای که داشته فشار شدید آب در اعماق اقیانوس، کاهش نور خورشید و خب وسعت زیاد و عمق‌های پیچیده‌ای که داشته، به نوعی و فناوری که خب ما فناوری پیچیده ای نداشتیم، حداقل تو همین 2 دهه یا 3 دهه گذشته، 20 سال 30 سال اخیر خیلی فناوری پیچیده ای نداشتیم که بتونیم اعماق اقیانوس رو بشناسیم. همین الانش هم به نسبت فناوری هایی که داریم فضا رو باهاش میشناسیم، اونقدی فناوری های پیشرفته نداریم. به خاطر همین رمز و راز اقیانوس ها هنوز برای ما زیاده.
یادمون باشه که در واقع راجع به هم اقیانوس ها صحبت میکنیم، هم موجوداتی که زیستگاهشون اقیانوس هاست. وقتی که اشاره میکنید که فشار آب در جاهای مختلف در عمق‌های مختلف متفاوته، پس در نتیجه زیستگاه هر گروهی نمیتونه باشه. انگار هر جایی در واقع یک مدلی از جانوران رو میتونه در بر بگیره، یک مدلی از گیاهان رو میتونه در بر بگیره، و به همین دلیل تنوع زیستی اقیانوس‌ها میتونه خیلی خیلی بیشتر از کره زمین باشه، سطح زمین باشه، خشکی‌ها باشه.
بله، اصلا یکی از دلایلی که من میگم شناختمون کمتره، هنوز ما نتونستیم یه سری از موجوداتی که در اقیانوس زندگی میکنن رو هنوز بشر نتونسته کشف بکنه، بشناستشون، اصلا اونها رو پیدا بکنه. چون خب ما داریم در رابطه با یک ماهیت سیال که حرکت میکنن و ممکنه اصلا در یک بازه زمانی رفتارهای متفاوتی داشته باشن، و خب اینا همه اضافه میکنه به ناشناخته ها. اما اون چیزی که الان برای بشر مهمه تغییراتیه که تو این 2-3 دهه اخیر بشر ایجاد کرده، مثل میکروپلاستیک ها، مثل تیرگی سطح آب اقیانوس ها، بحران های عظیمی که تغییرات اقلیمی دارن در اقیانوس‌ها به وجود میارن. همه اینها، حالا من به ترتیب توضیح میدم خدمتتون، باعث شده که اگر ما فکری نکنیم به حال وضعیت اقیانوس‌ها، چرخه غذایی بشر به طور خیلی چشمگیری دستخوش تغییر و تحولات میشه. یعنی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم، ما به حیات
اقیانوس‌ها وابسته
هستیم. بله، دقیقاً.
گفتید شعار امسال چی هستش؟ دو تا شعار بودش، دو بخش داشتش، درسته؟
شگفتی، حفظ آنچه ما را حفظ می‌کند. این خیلی مهمه.
یعنی اقیانوس‌ها ما رو حفظ می‌کنن.
بله، اقیانوس‌ها از ابتدای خلقت کره زمین ما رو دارن حفظ می‌کنن. برخلاف حالا اون چیزی که ببینید، فیتوپلانکتون‌ها اولین ریز موجوداتی بودن که با فتوسنتز، نور خورشید، اکسیژن تولید کردن. منبع عظیمی از اکسیژن هستن برای ما.
این در واقع ما داریم بعد از حضور گیاهان رو کره زمین صحبت می‌کنیم دیگه.
من نمیتونم بگم حالا بعد از حضور گیاهان، ولی از ابتدای وجود اقیانوس ها این فرایند وجود داشته.
خب اقیانوس ها که بودن، گیاهان کم کم بعد شکل می گرفتن، بعد در واقع
خب پس بعد بگیم قبل از حضور گیاهان، چون قبلن. دقیقاً اون موتور محرکه ی حیات در کره زمین که تولید اکسیژن به شکل خیلی زیادش بود که ما بتونیم کاملا نفس بکشیم اکسیژن رو، فیتوپلانکتون ها بودن. یعنی اولین تولید کننده اکسیژن در کره زمین و عظیمترین تولید کننده اکسیژن فیتوپلانکتون ها هستن، همین الانش هم.
و یه نکته خیلی حالا جالب برای شنونده ها درباره اینکه چرا ما شناختمون و دانشمون از اقیانوس ها اینقدر کم هست، از آبها، دنیای آبها اینقدر کم هستش، اینی که خیلی جالبه که مثلا ما مرتفع ترین قله ای که داریم، کوهی که داریم،
بله،
8800 متر دیگه ارتفاعش، اما عمیق ترین جای زمین که در اقیانوس ها باشه فکر کنم به هلوش 11 کیلومتر میرسه، 11000 متر.
تقریبا 2-3 کیلومتر هم اگه ما اورست رو بزنیم،
یعنی ما اورست اگر سر و ته بکنیم هنوز گودترین اقیانوس عمیق تر از قله اورست هست.
بعد جاییه که کشف کردن و امکانش هست حالا یک بخش دیگه هم باشه که عمیق تر هم باشه،
عمیق تر از اونجا بشه، چون دانش امروز انقدر تونستیم یه نقشه جامعی به نظر از کره زمین
به دست
بیاریم. و جالب این که دلیل دیگه این که خب نور میدونیم تا یه عمقی در آب میتونه پیشروی بکنه، یعنی فکر کنم حد اکثر 500 متر فکر کنم نهایتا آب نور نفوذ میکنه در آب، و یعنی 1 کیلومتر هم نه، از 500 متر به پایین تر تاریکی محض ظلماته. و سوالم حالا اینه، انسان تا کجا تونسته حدودن بره پایین؟ آیا ما تونستیم تا عمیق‌ترین نقطه بریم یا نه؟
دوباره این اتفاق افتاده، دوباره این اتفاق افتاده، آره، با زیر دریایی تا گودال ماریاناست اسمش فکر میکنم رفتن،
گودال ماریانا،
آره، دوبار این اتفاق افتاده. حالا نمیدونم به نیت
اکتشاف که بریم دست بزنیم و رکوردش زده باشیم،
شناختش دیگه ببینن، آره، حالا تا کجا میشه رفت. و حالا اینا میگم اینو کشف کردن، ضمن اینکه ما عرض کردم با نقشه برداری که کردن 20% اقیانوسا رو تونستن نقشه برداری کنن، یعنی یه سود 80%شو نتونستن نقشه برداری بکنن.
حالا تا اونجا که من اطلاع دارم، اگر اشتباه میگم تصحیح بکنید شما خانم دمیرچی، اینم که آبزیان، ماهی ها، انواع گونه هایی که در آب زندگی میکنن، اونها هم تا یه عمقی ظاهرا هستن، از یه عمقی پایین تر دیگه بدن اونها تحمل اون فشار آب رو نداره، و از یه عمقی پایین تر اصلا هیچ جنبنده دیگه نیست گویا.
البته گویا که هست، یعنی موجوداتی به هر حال هستن،
موجودی که بتونه اون فشار،
اینها واقعا احتمالات علمه، هنوز دقیقا نمیتونم بگم خب وقتی فضاپیما داره یا نداره،
فلزی از یه عمق پایین تر
فضاپیما که نماز
زیردریایی، آره، زیردریایی که تو اون عمق نمیتونه تحمل بکنه اون فشار زیاد رو، یک مثلا
سازگاری دوست من، آره، یک سازگاری موجودات
ماهی،
در تطبیق با
جاندار
هست احتمالش.
ببینید وقتی تارگیریت ها، اگه اسمشو من اشتباه نگم، همیشه همینو اشتباه میگم، تو انقراض پنجم زنده بمونه و بشه سرچشمه حیات برای دنیای امروز ما، کره زمین امروز ما، خب قطعا میتونه موجوداتی باشه که تو اون فشار باز سازگاری داشته باشه. در رابطه با تاریکی آقای مهرجو، شما یه سری موضوعاتی رو اشاره فرمودید، مطالعات جدید نشون میده که تو دو دهه گذشته بیش از 21% اقیانوس‌های جهان به طور قابل توجهی تاریک‌تر شدن به خاطر آلودگی‌های دریایی، آلودگی‌های نفتی، رشد جلبک‌ها، رشد بی‌رویه جلبک‌ها باعث شده که نور خورشید کمتر برسه، و این کمتر رسیدن همونطوری که گفتم فیتوپلانکتون‌ها از نور خورشید تغذیه می‌کنن، باعث میشه کمتر این نور رو دریافت کنن، انرژی رو دریافت کنن، و این در چرخه اکسیژن کره زمین داره اخلال به وجود میاره. یعنی من وقتی میگم موضوع خیلی جدی‌تر از این چیزیه که فقط یک روزو بهش اختصاص بدن، شاید تمیز شدن آب‌های اقیانوس باید تبدیل بشه به یک فوریت برای همه کشورهایی که در حاشیه اقیانوس‌ها، در سواحل اقیانوس‌ها قرار دارن. این حالا یکی از موضوعاتی بود که عرض کردم مانع فتوسنتز پلانکتون‌ها میشه و تولید اکسیژن رو کاهش میده و اصلا پایه‌های زنجیره غذایی رو میتونه تضعیف بکنه.
بحث درباره اقیانوس‌ها رو ادامه میدیم تا لحظات دیگه، اما حالا وقتشه که بریم به سراغ
یک موزه علمی دیگر.
امروز روز جهانی اقیانوس هاست. در چنین روزی چه چیزی بهتر از سفر به یکی از گنجینه های علمی و تاریخی ایران؟ سری بزنیم به موزه دریایی بوشهر، جایی که هم شکوه دریانوردی ایرانی دیده میشه و هم تکنولوژی هایی که زمانی در دل خلیج فارس می‌درخشیدند. همراه من باشین تا در دل این بنای قاجاری نگاهی بندازیم به علم ناوبری، ابزارهای کشتیرانی و روایت های فراموش شده ای که امواج اونها رو به ساحل تاریخ ایران آوردن. موزه دریانوردی خلیج فارس به استان و بندر بوشهر تعلق داره. این موزه در جاده سبزآباد و محله‌ای به نام بهمنی قرار گرفته. معماری این موزه ترکیب زیبا و دلنشینی از معماری اروپا و بوشهری هستش. مصالح ساختمانی موزه دریانوردی خلیج فارس از سنگ‌های مرجانی، ملات گچ و ساروج به ما نشون میده که با سبک معماری قدیمی بناهای بوشهری روبرو هستیم. جذاب‌ترین قسمت گشت و گذار در موزه دریانوردی بوشهر تماشای وسایل قدیمی این موزه است که در گوشه گوشه اون متنوع و زیاد چیده شدن. در موزه دریانوردی بوشهر نقشه‌های قدیمی، شناورهای جنگی دریایی، تلفن مغناطیسی و ماشین تایپ فارسی با قدمت چند صد ساله رو می‌بینیم. همچنین وسایلی نظیر تجهیزات پزشکی، کشتی‌های نظامی و تابلوگره‌های دریایی رو می‌تونیم در مجموعه موزه مشاهده کنیم. ماکت‌هایی از لنج‌های دریایی هم در معرض دید ما قرار دارند. در محوطه بیرونی می‌تونیم شناورهای سطحی یا همون کشتی و زیر سطحی یا همون زیر دریایی‌ها رو مشاهده کنیم که به دوره‌های تاریخی مختلف به خصوص قاجار تعلق دارند. این شناورها به 40 عدد می‌رسن. قایق‌های جنگی و نظامی هم در محوطه قرار داده شدند. یکی از جالب‌ترین قطعات موزه کشتی 110 ساله پرسپولیس هستش. این کشتی نخستین ناو جنگی مدرن دولت ایران در خلیج فارس محسوب میشه که اون رو آلمانی‌ها به ناصرالدین شاه هدیه داده بودند. روی بعضی از دیوارهای موزه دریانوردی بوشهر عکس افراد مختلفی رو می‌بینیم. یکی از این عکس‌ها مربوط به ناخدا ابراهیم دریایی، اولین کاپیتان ایرانی کشتی پرسپولیس هستش. و در پایان، رفتن به موزه دریانوردی بوشهر یک ماجراجویی جذاب برای افرادی هستش که به تاریخ و تجهیزات دریایی علاقه‌مند هستند.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و در برنامه رادیوم امروز من و سیاوش عزیز داریم گفتگو میکنیم با خانم مهتاب دمیرچی، کارشناس ارشد اقلیم شناسی. بله. و از اقیانوس ها داریم میگیم به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها. در بخش قبلی که من اشاره کردم آبزیان ظاهرن تا یه عمق خاصی میتونن زنده باشن، یه جستجوی هم تو همین فاصله کوتاه کردم. اون چیزی که من تو این چند لحظه بهش رسیدم ظاهرا حد اکثر اون موجودات آبزی که میتونن پایین باشن تا عمق 4500 یعنی 4-5 کیلومتر نهایتاً پایین بتونن.
چقدر دیگه داریم خالی اون
6000 متر یا 6 کیلومتر دیگه، چون 11 کیلومتر
یعنی 6 کیلومتر دیگه هست که هنوز جستجومون کامل نشده. شاید باشه،
ممکنه باشه. این بر اساس شناخت ساختار بدنی و آناتومی که حالا آبزیان هستش که حتما دیگه نهایتاً از اونجا به پایین‌تر دیگه نتونن تحمل کنن.
فشار آب خیلی زیاد میشه، هرچی در عمق میریم هی فشار زیادتر میشه. به خاطر همین یک سازه‌ای رو اگه بخوایم درست بکنیم، یک کپسولی که بخواد به عمق بره، حتما مسافت زیادی رو نمیتونه بره به خاطر همین فشاری که هست. اما برام عجیبه تو قرن 21 هستیم هنوز انسانی که به قول شما خانم دمیرچی رفته مریخ رو کاوش کرده، ماه رو کاوش کرده، هنوز در واقع انسان نمیدونه که در عمق اون 11 کیلومتری زیر اقیانوس ها چه میگذره. این خورده عجیبه، مشکوکه. شاید اصلا فرازمینی ها اونجا دارن زندگی میکنن.
ببینید، دنیای علم دنیای منطقه و دنیای سیاسته. من به این موضوع پی بردم. چرا ما تونستیم ماه رو بیشتر بشناسیم، فضا رو بیشتر بشناسیم؟ به خاطر اینکه خب یه دوره‌ای رقابت‌های فضایی حاکم بوده. بشر هر چیزی که لازمش بوده رو دنبالش میگشته، هر چیزی که بهش نیاز داشته، هر چیزی که باعث میشده حتی یک جاهایی قدرتش رو به رخ بکشه رو از علم استفاده میکرده. من برخلاف 2-3 سال قبل خودم به عنوان یک ژورنالیست علم که فکر میکردم علم بیطرفه، ولی الان میگم تاریخچه نشون داده که علم خیلی هم بیطرف نیست،
همیشه جانبدارانه نگاه کرده.
شاید آره، شاید این اتفاق افتاده. یعنی اون جایی که بشر احساس کرده به نفعش علم رو توسعه داده، اونجایی که احساس کرده میتونه قدرت طلبی بکنه توسعه داده. و اینو در نظر داشته باشید که علاوه بر سیاست یه چیزی هم وجود داشته به اسم کنجکاوی. و اینکه خب وقتی خطرات محیطی در جایی کمتر باشه، بشر معمولا اول دست میذاره رو اون، چون خب حفظ حیات و بقای خودش براش مهمتره دیگه. به خاطر همین ما نتونستیم لباسی رو حداقل تو 2 دهه گذشته طراحی بکنیم که این فشار آب رو برای ما کمتر بکنه، ولی خب تونستیم لباس فضانوردی از چند دهه قبل بسازیم. خب میدونید، یعنی این معادلات شاید خیلی هم اساس منطقی نداشته باشه، اینکه چرا ما هنوز نتونستیم عمق اقیانوس ها رو، همه جای اقیانوس ها رو بشناسیم. میتونیم بگیم که خطراتش زیادتر بوده
و شاید ضرورتی نداشته. من برگردم به اون دو شعاری که سازمان ملل متحد انتخاب کرده و معرفی کرده. یکیشو گفتید که توجه ما رو به شگفتی ها و اهمیت در واقع اقیانوس ها جلب میکنه. دومی چی بود؟
ماهیگیری. حالا اگر دقیق بگم، چون یه خورده اینا ترجمه تحت لفظیه، شعار دومش ماهیگیری پایدار یعنی بیشتر. یکی از حالا اون بحران اصلی که من میخواستم بهش بپردازم، چون من آدمیم که شاید قسمت خوشمزه خوراکی رو میذارم آخر سر، مهمترین قسمت این موضوع رو میخواستم الان، یعنی
چقدرم
به اوجش برسه.
آدم یه وقتایی زده حال میخوره میونی کلامتون. چرا؟ دیروز موقع نهار خوردن گوجه خورد کرده بودم کنار غذا، یه گوجه خیلی قرمز خوشمزه بود. آره، نیمی از اون گوجه رو نگه داشتم، گفتم غذا که تموم شد اینو آخر سر روی غذا بخورم، و آخرین لقمه‌ام که اونم بخورم دستم خورد اون افتاد زمین مثلا. و این اتفاق زیاد افتاده. یا مثلا بچه بودیم میوه پوست میگرفتیم، بخش خوب پرتقالی که نگه داشتم آخر سر، یا مثلا یه بزرگتر میومد به ما نمیدی بخوریم، میذاشت دهنش. تجربه واقعا نشون داد اون بخش خوشمزه رو هم اول باید بخورید.
پس من باید این موضوع رو اول میگفتم. آره. که تشدید بحران آلودگی پلاستیک در اقیانوس ها که بر اساس گزارش های اخیر بین 75 تا 199 میلیون تن زباله پلاستیکی در اقیانوس ها وجود داره، که اگه تا سال 2050 یک فکری به حال این پلاستیکا نشه، وزنشون بیشتر از وزن ماهی ها در اقیانوس ها میشه.
عجب.
یعنی انقدر این بعد
اینا زباله ان،
زبالای پلاستیکی ان که تبدیل به میکروپلاستیک خب میشن، جریان اینجا خط نمیشه.
اینا رو میریزه تو اقیانوس ها، یعنی میدونیم منشأش چیه؟ چون ما میگیم که مثلا دیگه اروپایی ها تو جنگل آشغال نمیریزن، تو شهر نمیریزن، فقط بالاخره این آشغالا رو یکی تو این اقیانوس ها ریخته دیگه.
نه، همه افرادی که میرن لب ساحل شنا میکنن.
دقیقاً همون چیزیه که آقای مهرشو داره الان بیان میکنه. زباله های پلاستیکی اصلا خیلی موقع مکانیزم دفع زباله به دریاست در بسیاری از مناطق ساحلی.
با ساحل نیستش دیگه، یعنی منظورم که یعنی مردمی که رفتن شنا بکنن که کیسه پلاستیک و پفکشون رو ننداختن، فقط اونا نیستن،
اون هم هستش آقای
هست. ولی اون اصلیه، اون مثلا کشتیه هستش که زباله رو میره خالی میکنه وسط دریا.
بله، در خیلی از کشورها متاسفانه داره این اتفاق میفته.
چرا راه دور بریم سیاشان؟ در کشور خودمون متاسفانه الان مثلا در جایی مثل بندر انزلی، تالاب انزلی، ما الان میبینی که اصلا شیرابه ها داره رها میشه اونجا،
مثلا رودخانه زرجو
اصلا اقلیم منطقه رو تغییر داده. و چقدر در همین برنامه رادیو ما شنونده هایی داریم که در واقع در همون منطقه انزلی زندگی میکنن، بندر انزلی، و پیوسته به برنامه رادیو پیام میدن که طور خدا در برنامه رادیو به موزل تالاب انزلی بیشتر بپردازید، از مسئولین بخواید که رسیدگی بکنن، عکس هایی رو فرستادن که واقعا انقدر فاجعه بوده و اصلا زنگ خطر بوده که من گاهی اوقات اصلا خودم میترسم اینا رو منتشر بکنم. واقعا فاجعه رخ داده، یعنی این که بگیم در پیشه گذشتیم ازش دیگه، واقعا فاجعه رخ داده.
امیدوارم سازمان حفاظت محیط زیست یا به نوعی نهادهای مربوطه اگر دارن صدای ما رو میشنون توجه بکنیم. ما هم خاکمون مهمه، خاک کشورمون رو بابتش جان دادیم، برای آبهای کشورمون هم باید ارزش قائل باشیم. آب و خاک یکیه دیگه. بله. خیلی تفاوتی نداره. من ولی میخوام یه خورده وسیع‌تر نگاه بکنم، یعنی نگم فقط آب و خاک خودمون، بگم که کره زمین، چون این میکروپلاستیک هایی که فرض کنید که مثلا اندونزی رها کرده، فرض کنید که ژاپن، چین رها کرده، نتیجهش میشه خورد شدن اونا، تجزیهشون توی بله. آب، میکروپلاستیک ها، ماهی ها که میخورنشون، و حالا ما ایم که بعد اون ماهی ها رو بخوریم.
دقیقاً. اندازه میکروپلاستیک ها کمتر از 5 میلیمتره. شما تصور کنید که مثلا خب چقدر مگه این میتونه پیدا باشه در بافت حالا عضلانی ماهی ها، موجودات دریایی.
خیلی زیاده، نیم سانت میشه. میبینی 5
میلیمتر، کوچیکتر از 5 میلیمتر میکروپلاستیک، یعنی بزرگترش میشه 5 میلیمتر، از کمتر تا 5 میلیمتر اینجوریه. بعد حالا شما تصور بکنید این در بافت عضلانی غذاهای دریایی وجود داره، بعد طبق حالا یافته هایی که کشف شده نشون دادن که میکروپلاستیکا در انواع مختلف موجودات دریایی از پلانکتون ها تا پستان دارن، یعنی ببینید این اندازش میتونه خیلی متفاوت باشه. یافت شده که این ذرات باعث اختلال فیزیولوژیکی انسان هایی میشه که این غذاها رو دارن مصرف میکنن، سرطان ها، اختلالات هورمونی و خیلی از معضلات در واقع درمانی سلامتی برای انسان داره به وجود میاره و ممکنه چرخه غذایی انسان رو حتی با اخلال مواجه بکنه. این یک موضوع خیلی جدیدیه که من فکر میکنم حداقل تو رسانه‌ها خیلی باید بیشتر بهش بپردازن.
اینکه میکروپلاستیک‌ها بخش مهمی از زندگی امروز بشر هستن خودش یه نکته‌ایه. برخی منابع گاهی اوقات اشاره میکنن به اینکه تقریبا اغلب انسان‌هایی که رو کره زمین هستن اگر چرخه غذایی دارن که درش مثلا ماهی وجود داره، احتمال خیلی زیاد در بدنشون میکروپلاستیک هست، یا آبی که داریم مصرف میکنیم اگر که از مسیر در واقع مطلوبی نباشه، همین بطری های آب معدنی که یا آب آشامیدنی مصرف میکنیم، همین الان هم جلوی خانم دمیرچی بطری هستش، اینها اگر اینها در شرایط نامطلوبی باشه میکروپلاستیک ها به نوعی آزاد میشن، داخلشون محلول هست و ما میخوریم و داخل بدنمون میره، داخل خونمون، به دلیلی که داریم راجع به ابعاد بسیار کوچیک پلاستیک صحبت میکنیم و هنوز به قول فرنگی یا ساید افکت یا عوارض این اتفاق، حضور میکروپلاستیک ها در بدن انسان و در بدن موجودات دیگه هنوز خودشون نشون نداده. یعنی ممکنه پس فردا نوزادایی که دارن به دنیا میان که از خون مادرشون تغذیه میکنن، اونها هم داخل بدنشون این میکروپلاستیک هست و به تدریج یک جهش ژنی، یک اتفاق، یک حادثه ای رخ بده که ما هیچ پیش بینی راجع بهش نمیتونیم داشته باشیم. ولی عقل سلیم میگه که همین الان باید اقیانوس‌ها رو مراقبت بکنیم برای یا محافظت بکنیم برای اینکه این میکروپلاستیک‌ها رو یه راه حلی براشون پیدا بکنیم. آیا راه حلی برای اونها پیدا شده؟
خب یه سری راه‌حل‌های فردی و جمعی از سوی سازمان ملل داره پیگیری میشه، مثلا کاهش مصرف پلاستیک‌های یک بار مصرف، استفاده از محصولات دریایی دارای گواهی ماهیگیری پایدار، یعنی اون نوعی از ماهیگیری که به چرخه زیستی ماهی‌ها آسیب نزده.
خب این ربطی به البته به میکروپلاستیک‌ها نداره.
نه ولی خب حالا قبلش عرض کردم کاهش پلاستیک‌ها و حالا یه سری راهکارهای جمعی هم هستش، مثل تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه تر در زمینه دفع زباله های صنعتی و شهری که خب این میتونه ربط داشته باشه، یا حمایت از پژوهش های اقیانوس نگاری و علوم دریایی، توسعه فناوری های سبز در حمل و نقل دریایی و خب گسترش مناطق حفاظت شده دریایی و مشارکت جوامع محلی NGO ها در مدیریت اونها هستش. طبیعت کلا آقای سفاریان‌پور یک فرایندی داره که من فکر میکنم فقط با یک راه حل فردی یا جمعی نمیشه، مجموعه ای از راه حل‌ها باید پیگیری بشه و مجموعه ای از همکاری‌های بین دول باید اتفاق بیفته.
خب
تا ما بتونیم حداقل بگیم یک آینده روشن‌تری برای نسل‌های بعدی خودمون رقم می‌زنیم.
حالا ممکنه که امثال من بگن که ما که مجاورتی با اقیانوسی نداریم، نزدیکترینش اقیانوس هند، ما دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان رو داریم، چه ضرری به ما می‌زنه؟
اتفاقا ببینید وقتی یک تغییری در یک گوشه‌ای از جهان رخ میده، کره زمین مثل دومینو میمونه تغییراتش، همین جوری به همدیگه پیوسته است. یک مثال خدمتتون بزنم، وقتی پهاش آب اقیانوسا بره بالاتر، این باعث میشه که تغییر جنسیت در ماهی ها به وجود بیاد یا سفید شدگی مرجان ها اتفاق بیفته. خب همین تغییر جنسیت باعث هجوم برخی از گونه های مهاجم میشه به جایی که اصلا وجود نداشتن و این یواش یواش به آرومی میتونه حتی ماهی که فقط اقیانوس هند در مجاورتش قرار داریم تاثیرشو ببینیم. میدونید این یک حلقه است، یک حلقه زنجیره که همش به هم متصله و هر تغییری میتونه کل فضا رو در واقع متحمل خودش بکنه.
آخرین نکته ای که فکر میکنید که لازمه که درباره اقیانوس ها خوبه بدونیم در روز جهانی اقیانوس ها؟
اینو بدونید که اقیانوس ها ترموستات زمینن، باعث تعادل اقلیم میشن. اون چیزی که ما الان داریم از اقلیم میشناسیم و میبینیم به خاطر لطف بزرگ خداوند و وجود این پهنه های عظیم آبی بوده. یعنی میخوام بگم که ارزشش خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکرشو بکنیم. پس حداقل کاری که من ایرانی میتونم انجام بدم اینه که یه کمی نسبت به محیط اطراف خودم حساس‌تر باشم، با جدیت بیشتری فکر بکنم نسبت به اون چیزی که دارم مصرف میکنم، نسبت به آبی که دارم مصرف میکنم، به محصولاتی که دارم مصرف میکنم. ما خواه ناخواه باید یک تغییری در سبک زندگی خودمون بدیم.
این تغییر چیه؟
سبک زندگی که روی کردش مصرف کمتر یک سری از محصولات شیمیایی میتونه باشه.
پلاستیکا
میتونه باشه، منابع طبیعی میتونه باشه و خب در کنار اون قطعا مدیریت و سیاست دولت ها خیلی تاثیرگذارتر و نقش پررنگتری داره.
و مطالبه دقیق اجتماعی. مطالبه دقیق اجتماعی یعنی که اگر میبینیم که شیرابه زباله ها داره وارد آبهای زیرزمینی پیرامونمون میشه، بعد یادمون باشه باشه که این آب نهایتاً مصرف میشه برای زندگی ما. به هر حال میره برای پالایش و میره برای تصفیه، ولی به هر حال اون آسیب‌ها درش وجود داره. بنابراین باید طلب بکنیم که تکلیف زباله‌هامون، تفکیک زباله‌هامون، بازیافت اون درست انجام بشه. از طرفی سهم من شهروند چیه؟ کم کردن تولید زباله هست. یک سهم بسیار بسیار مهمی که اصلا نباید نادیده گرفت. هر چقدر زباله‌هامون رو کمتر بکنیم میتونه ثمر بخش بشه. حتی استفاده از مواد شوینده، من فکر می‌کنم که دارم این به نوعی ماده شوینده تمیز کننده رو برای تمیز کردن دستشویی و حموم استفاده می‌کنم، میره تو فاضلاب، ولی فکر نمی‌کنم که این فاضلاب نهایتاً کجاست. نهایتاً خاک، نهایتاً میره داخل آب‌های زیرزمینی و گرفتاری برای طبیعت ایجاد می‌کنه و نهایتاً من در این زنجیره هستم، چون منم مصرف کننده این زنجیرم. ممنونم از خانم مهتاب دمیرچی، ژورنالیست. و
ببخشید که صدای من گرفته بود، امیدوارم مردم خوب ایران ببخشن این صدای گرفته رو.
خیلی احساس نمی‌شدش به هر حال، ولی امیدوارم که سلامتی برای شما تداوم پیدا بکنه و زودتر بهتر بشید.
منم ممنونم از شما.
احسان.
و مثل همیشه هر موقع بحث محیط زیست و آب و پلاستیک البته به میون میاد، من توصیه نهاییم اینه که فقط یک کارو انجام بدید، حداقل سهم برنامه رادیوم، حداقل میرید بیرون رستوران به جای میخواید غذا بخورید، موقعی که میخواید نوشیدنیتون استفاده بکنید از لیوان یک بار مصرف یا نیم نوشابه استفاده نکنید. همین یه مورد رو فکر کنم هر کدوم اگر رعایت بکنیم به من یک شهروند سهم خیلی بزرگی رو ادا کردیم.
پوست پفک و کیسه پلاستیکتون هم تو طبیعت رها نکنید.
قابل توجه سیاوش.
آره من عصبیم. نه اصلا من مگه این کارو میکنم؟
نه گفتم قابل توجه شما.
قابل توجه یعنی قابل توجه شما که پرتاب میکنی.
پوست پرتاب کردن نیست، پوست پفک.
پفک تو هوا پرتاب میکنی.
حالا آخرین بار شما دوتا چیپس خوردی پوستش انداختی.
من کجا؟ آره. اگه یه همچی چیزی وجود داشته باشه
عکسش انداخته منتشر میکنم.
تو واقعا از من هم چیزی دیدی؟
میگم این دفعه اگر دیدم عکسش منتشر میکنم.
خب اصلا هیچ موقع نمیبینی. من امکان نداره که همچی کاری بکنم. من سیاوش سفاریان پورم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.